بسم الله الرحمن الرحیم. دل سرگشته سودای تو دارد، سر شوریده در پای تو دارد. چو هستی نغمه ساز شور و مستی، درون پرده آوای تو دارد. غبارآلوده کوی محبت، صفا زاینه رای تو دارد. حباب ورطه بی خانمانی، هوای شوق دریای تو دارد. نبیند نقش خود در پرده جان، که این آینه سیمای تو دارد. بدین شوریدگی آشفت حالی، پریشان سر به صحرای تو دارد.
صحرا تبینو به دریا بنگر و دریا تبینو به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا.
هم بخانه معرفت جو. سلام، سلامی از سر ارادت به شما خوبان و همراهان برنامه سجاده نیاز. دوستان، باید نماز را چشید و جرعه جرعه به جان نوشاند، به بند بند و کلمه کلمه آن توجه کرد، آن را فهمید و از مسیر تفکر به اعماق دل رساند. چون این نمازی قوت قلب است و دیواره درون را در برابر تهدید حوادث مستحکم می کند، اراده را پولادین و تصمیم را استوار می سازد، همت را بلند می کند و روح را طراوت و تازگی می بخشد، روان را صیقل می دهد و انسان را از تسلیم، تردید و ترس می رهاند. تا نماز را عاشقانه نخوانیم و آن را همچون گلی خوشبو نبوییم، مانند نهری زلال در آن فرو نرویم یا آن را همانند جرعه‌ای گوارا ننوشیم، در اقیانوس بیکرانش غوطه‌ور نخواهیم شد. گوهرهای گران و مرواریدهای درخشان رضا و وصل را به دست نخواهیم آورد و از معانی لطیف و دلپذیرش محروم خواهیم ماند. با این امید که در سایه نمازی عارفانه و عاشقانه رضایت حضرتش را به دست آوریم و در روز واپسین سربلند باشیم، به اتفاق سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سوره مبارکه توحید که به حسب روایات خوندنش ثواب ثلث قرآن رو دارد، به لحاظ این است که به یکی از عمده‌ترین مسائل و مباحث قرآنی پرداخته که مسئله توحید و خداشناسی باشد. قبلاً به عرضتون رسید یکی از توجیهات این که چرا سوره توحید یک سوم قرآن خوندنش ثواب دارد، عرض کردیم به لحاظ این که مجموعه معارف قرآنی و مسائل قرآنی در سه بخش خلاصه می شود. یک بخش بخش خداشناسی هست و بخش دوم مربوط به امر معاد و معادشناسی و امر سوم راه بین مبدأ و معاد. و چون در این سوره توحید سخن از مسئله خداشناسی هست، لذا به بحث پیرامون یک سوم از موضوعات قرآنی پرداخته، رو این جهت خوندنش ثواب ثلث قرآن رو داره. سوره است مجموعاً از بحث‌های خداشناسی تشکیل شده و معارف لطیف و دقیقی از توحید در این سوره نهفته است. توحید رو معمولاً به 4 شاخه تقسیم می‌کنند. یکی توحید ذات هست و دیگری توحید صفات و سوم توحید افعال و چهارم توحید عبادت و به یک تقسیم کلی توحید رو بر 2 قسم کنن، یکی توحید نظری و دیگری توحید عملی. توحید نظری شامل این 3 بخش توحید در ذات، توحید در صفات و توحید افعالی می شود و توحید عملی همون توحید در عبادت هست. غرض از توحید نظری یگانه دانستن خداوند هست در جنبه های ذات و صفات و افعال و غرض از توحید عملی یا توحید در عبادت یگانه شدن انسان هست. در بخش توحید در ذات اشاره به این است که ذات اقدس الهی دارای وحدت حقی حقیقیه اصلیه ذاتیه است که در بحث گذشته بهش اشاره شد و علاوه بر این که هیچ گونه شریکی در ذات واجب الوجود معنا ندارد و توحید در صفات به معنای این است که صفات منصوب به خدای متعال، صفات کمالیه، اینها عین ذات اقدس الهی است. اگر سخن از مسئله علم هست، قدرت هست، حیات هست، اراده هست و امثال اینها، اینها عین ذات اقدس الهی است. این صفات وقتی که تنزل پیدا میکند در مراحل پایین موجودات، مثل این که مثلا تنزل پیدا میکند در مورد ماها، بعضن این صفات میشود زائد بر ذات ما، گرچه در انسانها هم به یک معنا این ذات است که حالا به این بحث مجال پرداختنش نیست، اما وقتی که این صفات رو در مراتب وجود بالا ببریم، برسد به ذات اقدس الهی، برسد به حقیقت هستی، اینها یکی میشود. در ماها تعدد پیدا میکند، علم در ما غیر از قدرت است، غیر از اراده است، اینا با هم فرق میکند، اما در ذات اقدس الهی وحدت مصداقی پیدا میکنه و اگر تعددی هم عنوان میشود تعدد مفهومی است در این وحدت مصداقی. یک ذات هست که عین وجود است، که عین علم است، عین قدرت است، عین حیات است و امثال این صفات کمالیه، چرا که اگر این صفات بخواد عین ذات نباشد، به وحدت برنگردد، این تعدد صفاتی که عرض کردیم به حسب مفهوم تعدد دارد و کثرت دارد، اگر وحدت مصداقی پیدا نکند، عین وجود و ذات اقدس الهی نباشد و زائد بر ذات باشد، اشکالات متعددی پیش میاد، من جمله که بنابر این فرض مقام ذات خالی از این صفات کمال هست، اون ذاتی که واجب الوجود هست، اون ذاتی که مبدع همه این موجودات هست، سر از این در می آورد که از این کمالات خالی هست و چیزی که از این کمالات خالی شد نمی تواند واجب الوجود باشد، در حالی که فرض این است که ذات اقدس الهی برهان اقامه شده است بر واجب الوجود بودنش. علاوه بر این که این ذات اگر صفات عین ذاتش نباشد، زائد بر ذات باشد، نیاز پیدا می کند به این صفات و چیزی که نیازمند باشد، محتاج باشد، ممکن الوجود هست و نمی تواند واجب الوجود باشد و اشکالات دیگری که بر این مسئله بار هست. غرض این است که در توحید صفات مقصود این است که صفات عین ذات اقدس الهی است و در بخش توحید افعالی به این معناست که تمام عالم از موجودات عالم، از حرکات و سکناتی که این موجودات منسوب به اونها هست، همه اینها برمیگردد به خدای متعال. لا مؤثر فی الوجود الا الله. مؤثر واقعی و حقیقی ذات اقدس الهی است. درسته که به یک معنا این افعال منسوب به ما هم هست. به فرمایش مرحوم محقق سبزواری در منظومه کمال وجود منسوب لنا فالفعل و فعل الله و هو فعلنا، همونطوری که در باب وجودمون این وجود در عین این که منسوب به خدای متعال است، این وجود که موجودات عالم دارند و داریم، این وجود که از آن ما نیست، یعنی به ذات این هستی مربوط به ما نیست، این هستی بالغیر هست. با اینکه این هستی بالغیر هست، معذالی نسبت به خودمون داده می شود، میگیم که ما این وجود رو داریم، فلان چیز وجود دارد، نسبت وجود رو به او میدیم. اما معذالک این وجود به ذات از خودش نیست، هیچ موجودی در عالم خلقت و در عالم امکان هستی از آن خودش نیست، اقتضاء ذاتش هستی نیست. تنها موجودی که اقتضاءش هستی است، عین هستی است و خود وجود است که مربوط به ذات اقدس اله است. اون مقام واجب الوجود هست که هستی عین ذاتشه. اما تمامی موجودات عالم امکان اینها هستی بالغیر دارند، وجودشون بالغیر هست، از خودشون نیست. بنابراین همینطوری که هستی بالغیر هست، حرکتی که از این هستی موجودات سر میزند اونها هم بالغیر هست، چرا که ایجاد فرع بر وجوده. اگر یک موجودی در موجودیتش نیاز به غیر دارد، در ایجادش که نمیتونه مستقل باشه، در ایجادش هم وابسته به دیگری است. و اگر در موجودیت مستقل است، در ایجاد و فعل و اثرش هم میتونه مستقل باشه، کمان که در باب ذات اقدس الهی، چون در وجود و از نظر وجودی واجب الوجود هست و نیاز به غیر ندارد، از نظر ایجاد و از نظر فعل و کاری هم که میکند احتیاج به غیر ندارد. اما موجودی که موجودیتش عین ربط به دیگری است، موجودیتش عین فقر و تدلی هست و تعلق به غیر هست، برای چنین موجودیتی فرض فعل استقلالی معنا ندارد. در اصل وجود این ربط هست، این احتیاج هست، این نیاز هست. چگونه وقتی که این فاعل در موجودیتش نیاز به غیر دارد، در فعلش میتواند مستقل باشد؟ پس همونطوری که موجودیت رو ما میگیم از خودش نیست و از غیره هست، اما معذاری نسبت به خودش هم داده میشود. گفته میشود زیدون موجودون، زید وجود دارد، انسان وجود دارد. به همین وزان و به همین قیاس در باب فعل هم همینطوره. در عین اینکه این فعل به یک معنا منسوب به خدای متعال است که قل کل من عند الله، هر فعلی از هر فاعلی سر میزند برمیگردد به فاعلیت ذات اقدس الهی، چون فاعل مستقل و به ذات اوست و تمام فاعلیت های دیگه جلوی از فاعلیت ذات اقدس الهی هستند. اما معذالک به یک معنا هم منسوب است به این شخصی که این فعل داره از او سر میزند. این حالا به زبان فلسفی بس رو دنبال کردیم، گرچه به زبان اهل معرفت بیان جور دیگری است، گرچه غرض همه اینها این است که اثبات ذات اقدس الهی رو میکنند و هر گونه استقلالی رو چه در موجودیت و چه در ایجاد و فعل از موجودات سلب میکنند. اما بیان اهل معرفت و عرفا و بیان لطیفتری هست در این رابطه، اما خلاصه سخن این است که در توحید افعالی لا مؤثر فی الوجود لسان توحید افعالی است. لا حول ولا قوه الا بالله، هیچ حول و قوه نیست مگر به خدای متعال. بلذا در نماز به ما آموختن که در هنگامی که مصلی میخواد از زمین پاشه میگه به حول الله و قوته اقوم و اقعد، نه مسئله شبهه جبر در کار است، نه شبهه تفویض در کار است، نه این گونه است که انسانها و موجودات در انجام کارهاشون مستقل باشند که خداوند ایجاد کرده باشد اینها را، اما در افعال استقلال داشته باشند کما علیه المفوضه، که مفوضه این چنین نظری را دارند، و نه مسئله جبر در کار هست که بگیم انسان در انجام افعالی که از او صادر می شود هیچ گونه اختیار ندارد و جبر محض است. لا جبر ولا تفویض. لذا این جمله که بگیم لا حول ولا قوه لله در افعال اختیاری انسان، که بگیم که برای خدا حول و قوه نیست در افعال اختیاری انسان، کما اینکه اهل تفویض این نظر رو دارن، این کاملا به براهین متعدد مردود هست این حرف. ولا حول ولا قوه الا لله که به طور کلی نفی بشود انتصاب فعل به عبد و انتصاب فعل به این فاعلی که داریم فعل ازش صادر می شود، کما این که اهل جبر بر اون معتقد هستند. حضرت فرمود لا جبر ولا تفویض، نه اون عقیده جبری درست است که به طور کلی نسبت فعل رو مخواد از انسان سلب کند و بگه که این انسان در انجام کارش هیچ گونه اختیار ندارد، این حرف غلط هست، این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای سنم، انسان رو خدای متعال مختار آفرید و به بیان ذل المختار مختار. پس بنابراین انسان یک موجودی است مختار، و از اون طرف هم این بدین معنا نیست که خداوند در افعالی که از انسان صادر می شود اراده الهی دخیل نباشد و دخالت نداشته باشد. پس در عین اینکه این فعل منسوب به این فاعل هست، منسوب به خدای متعال هم هست، کما اینکه وجود منسوب به این موجود است در حالی که منسوب به خدای متعال هم هست. کما الوجود منسوب لنا فالفعل فعل الله وهو فعلنا، همونطوری که وجود منسوب به ما هست فعلا منسوب به ما هست، در حالی که این وجود از آن ما نیست پس اون فعل هم در واقع از آن ما نیست، برمیگرد به ذات اقدس الهی. غرض این است که این فعل به ما منسوب است اما نه به ذات، چرا که این فعل برمیگردد به فاعل، به نیروی فاعل، به قدرتی که دارد، به علم و اراده‌ای که دارد، به موجودیتی که این فاعل دارد، اما همه اینا رو میبینیم که از آن خودش نیست و اینها عین فقر است به ذات اقدس الهی و به واجب الوجود. پس این موجود در موجودیتش و در ایجاد و فعل و اثر و کارش در بس نیاز به ذات واجب الوجود دارد و متکی به او هست، و در بحث الله الصمد اشاره به این بحث کردیم که صمد به معنای مقصود، که مقصود همه موجودات عالم است، به همین معناست. تمام موجودات عالم محتاجند، چه در وجود چه در ایجاد، مطلقا محتاج به ذات اقدس الهی هستند. پس بنابراین توحید در افعال هم لسانش لسان لا مؤثر فی الوجود الا الله است، که این زبان زبان توحید افعالی هست، لا حول ولا قوه الا بالله که هیچ حول و قوه نیست مگر به حول و قوه الهی، در عین اختیار داشتن انسان معذالک همه وجود و ایجاد و همه اینها منسوب به خدا متعالم خواهد بود. این مضمون به طور خلاصه توحید افعالی. در کنار این اصطلاح توحید افعالی اصطلاح دیگری هم هست که بد نیست که اشاره اجمالی هم به اون داشته باشیم و اون اصطلاح توحید فعلی هست. توحید فعلی گرچه در بعضی مواقع به جای توحید افعالی به کار برده می شود، اما باید بین اینها این تفاوت رو گذاشت که توحید افعالی به این توضیحی که عرض کردیم مقصود است که جمیع افعال به یک فعل برمیگردد و جمیع فاعل‌ها به یک فاعل برمیگردند در واقع، و اون فعل و فاعلیت ذات اقدس الهی هست. اما توحید فعلی وقتی گفته می شود، لسان توحید فعلی و ما امرنا الا واحده کلمهن بالبصر هست، یعنی خدای متعال ایجاد عالم رو به یک ایجاد همه موجودات رو ایجاد کرد و ما امرنا الا واحده، امر ما یکی بیشتر نیست. این همه اکسمه یا نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. تمام موجودات عالم رو که داریم میبینیم، الا ماشاءالله موجودات بی نهایتی که در این عالم هستن، چه در عالم خلق، چه در عالم امر، چه موجودات متغیر متبدل متدرج الوجود در عالم خلق و در عالم ماده، و چه موجودات ثابت، تمام موجودات ثابت و سیالش، اینها یک فعل حق است. و ما امرنا الا واحده، تکرار در تجلی به تعبیر اهل معرفت نیست، به یک تجلی است که تمام این موجودات عالم متحقق شدند و هر کدام به سهم خودشون گویای کمالات ذات اقدس الهی هستند به حسب استعدادات مختلفی که این موجودات دارند. اینها بخشهایی از توحید نظری بود که توحید در ذات، توحید در صفات و توحید در افعال و توحید فعل. اما بخش دیگر توحید، توحید در عبادت یا توحید عملی هست. در توحید در ذات و صفات و افعال که توحید نظری است، از کردیم مقصود یگانه دانستن خدای متعال است که انسان در مراحل اولیه بل برهان اثبات کند وحدت رو در جمیع شؤون مختلف و گوناگون برای خدای متعال. و در توحید در عبادت یا توحید عملی مقصود یگانه شدن انسان هست که انشاءالله در جلسه آینده در ارتباط با این بحث عرایزی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله 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 هو الله هو الله رب الوجود ولا معبود الا هو رب الوجود ولا معبود الا هو الله خب یارانی صاحب دل، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدیم. اینک مروری میکنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند بحث در سوره توحید بود. در بحث های معرفتی توحید را به چهار شاخه تقسیم میکنند: توحید ذات، صفات، افعال و عبادت. و به یک تقسیم کلی توحید را بر توحید نظری و عملی تقسیم می کنند. توحید نظری شامل سه بخش توحید در ذات، صفات و افعال می شود و توحید عملی همان توحید در عبادت است. غرض از توحید نظری یگانه دانستن خداوند است در جنبه های ذات، صفات و افعال. توحید در ذات مشیر به این است که خداوند دارای وحدت ذاتی است و توحید در صفات مشیر به این است که صفات منسوب به خداوند عین ذات اقدس الهی است. توحید در افعال به این معناست که تمام عالم و موجودات برمی گردد به خداوند. سپس استاد به طور مبسوط به توحید افعالی پرداختند.
رب الوجود ولا معبود الا هو رب الوجود و ولا معبود إلا هو رب غفور ودود عائل سجدت له الملائكة ترجوه وتخشاه الله الله الله.
یارانه همراه، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا روزی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.